بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
کتابی داره مرحوم شیخ صدوق به نام مصادقة الاخوان که دوستی با برادران دینی هست و ضمن چند رساله دیگر مثل صفات الشیعه، مثل الاعتقادات، مثل فضائل الاشهر الثلاثه و کتاب المواعظ با هم چاپ شده تحت عنوان رسائل شیخ صدوق، که این کتاب در واقع همراه با اعرابگذاری کامل و ترجمه هم چاپ شده. من به دلایلی احساس کردم چند جلسه راجع به موضوع دوستی و برادری در اسلام روایاتی رو در کلاس عرض بکنم. روایاتی رو از امام صادق مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، به نقل از مفضل ابن عمر، که در مورد امتحان و اختبار شیعیان هست. علت این که در این کتاب که در مورد دوستی با دیگران هست آمده اینه که یکی از آداب دوستی اینه که انسان دوست خودش رو امتحان کنه و اختبار کنه و افرادی رو که مورد تاییدن انتخاب کنه، که خب شما در فضای زندگی دانشجویی که هم محیط رفاقتی شماست و هم محیط آموزشی شماست و دو محیط رو با هم کنار هم دارید، خیلی مهم انتخاب دوست در چنین محیطی. آنچنان که میدانید هر انسانی با چهار محیط در ارتباط: محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط رفاقتی و محیط شغلی و نهایتاً محیط پنجمی که حاکم بر همه این چهار محیط هست، عالمان و حاکمان، یعنی نخبگان جامعه و حکمرانان جامعه. شما اینجا محیط آموزشیتون و محیط رفاقتیتون با همه. حضرت فرمود اختبر شیعتنا فی خصلتین، شیعیان ما رو در دو چیز آزمایش کن. فان کانتا فیهم، اگر اون دو رو داشتند که خب چه خوب، و الا فعذب ثم معذب، اگر اون دو رو نداشتن از آنان دوری کن تا میتونی از این آدم ها دور شو. در دو چیز اینها رو امتحان کن. آقا با مرامه، با معرفت، با حاله، عرض کنم خدمت شما که خوش روه، خوش خنده است، عرض کنم خدمت شما که همه اینا به کنار، در دو چیز حق وتو داره. اگر امتحان کردی رفیقت رو دیدی در اون دو خصلت ضعف داره، ازش دوری کن، سعی کن تقویتش بکنی، ولی او رو به عنوان اخوان و ثقه انتخاب نکن. من امروز نیت کرده بودم اولین روایت این کتاب رو عرض بکنم که حضرت تفاوت میذارن بین اخوان و ثقه، دوستان جونجونی صمیمی مورد اعتماد، و اخوان المکاشره، آدم هایی که آدم باشون بگو بخند داره، دوستی های بر مبنای بگو بخند، سلام علیک، نه دوستی های عمیق. ولی این برای دوستی عمیق، یک که مفضل ابن عمر میگه قلت ما هما، آقا اون دو خصلتی که مد نظر حضرت عالی است چیست؟ فرمود المحافظت و علی الصلوات فی مواقیتهن، مراقبت بر خوندن نمازها در وقت خودش. ببین به نمازش چقدر اهمیت میده. در روایات دیگری هم در این باب داریم که فرصت نیست، در این کتاب هم نیومده، در منابع دیگرشیه. انظروا الی صلاته کیف هی، ببینید نمازش چجوریه. موقع نماز استرس داره نداره یا بی خیاله؟ یا نماز اهمیت میده به نماز اول وقت یا نه؟ یکی پس نماز، دو والمواسات للاخوان و ان کان الشیء قلیلا، کمک کردن به برادران دینی، مواسات با دیگران، هر چند اندک، حتی کم، از لحاظ کمیت کم، یا یا حتی نه خیلی هم وقت نمیتونه بذاره توی این موضوع، ولی عنایت داره به این موضوع که به یاری دیگران بشه تابد. یه موقع کسی کمک مالی میخواد، یکی کسی کمک آبرویی میخواد، یکی کمک یدی میخواد. اهل مواسات با برادران دینی هست یا نه؟ بعضی اینجوری هن، موقع شادی باهاتن شلوغه، ولی موقع سختی نیستن، پیداشون نمی کنی. ای آقا من گرفتارم، ای من ماموریتم، ای الان دستم بنده، خدای شدا رفع مشکل کنه. ولی موقعی که اینجور رفاقت هایی که بر اساس منافع شکل میگیره و آدم ها صرفا به منافع خودشون فکر میکنن، رفاقت های خطرناکیه که باید مراقبش باشید. خب جلسه گذشته ما بحثمون ادله جانشینی امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا بود. سه دسته احادیث رو برشمردیم، احادیثی که مستقیماً جانشینی حضرت رو اثبات میکنن، احادیثی که با یک مقدمه دیگری جانشینی حضرت رو اثبات میرسونن، و احادیثی که نمیتوانند جانشینی امیرالمؤمنین رو اثبات کنن ولی به عنوان معید استفاده میشن، که ما وارد سنخ دوم روایت شدیم. در سنخ دوم روایت احادیث اسمت رو مطرح کردیم که من امیدوارم امروز احادیث اسمت عبور کنیم و برسیم به حدیث ثقلین. در بررسی احادیث مربوط به اسمت ما معنای لغوی اسمت رو گفتیم، این آنچه گذشته. معنای اصطلاحی اسمت رو گفتیم و نیاز به وجود امام معصوم رو بر اساس فرمایشات خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد عقلی بحث کردیم، تا نهایتاً رسیدیم به شرایط مدعیان. منظور ما از شرایط مدعیان که جلسه قبلم نوشتم این بود که آیا اون کسانی که خودشون رو به اشتباه و ناجوان مردانه کاندیدای خلافت و ولایت بعد از پیامبر میدانستند، خود اونها چنین ادعایی داشتند؟ چنین ادعایی یعنی چه ادعایی؟ ادعای اسمت داشتند. اتفاق شیعه و سنی این هستش که خلفا مدتی رو بت پرست بودن قبل از اسلام، و حتی بعد از اسلام هم میدانید که بلافاصله مسلمان نشدن. من اینو سابقا بحث کردم مفصل در تاریخ تحلیلی پیغمبر اکرم، هم مسلمانی ابوبکر رو و هم مسلمانی عمر رو بحث کردم که عمر سال ششم بعثت مسلمان شد. حالا ممکنه شما سوال کنید خب آقا یه نفر دیرتر مسلمان شده، این عقاب‌آور نیست؟ باشه قبول داریم، ولی دیگه مصداق معصوم نخواهند بود. کسی که سابقه بت‌پرستی داره یا کسی که بعد از نزول اسلام تأخیر داره در مسلمانی، مصداق معصوم نخواهد بود. این نکته اول در شرایط مدعیان. دو، تصریح خود خلفا بر عدم عصمتشون حتی بعد از اسلام، حتی بعد از اسلام دلیلی دیگر هست بر این که اونها به هیچ وجه معصوم نبودن، چون خودشون هم تصریح کردن که ما معصوم نیستیم و اشتباه میکنیم. از خلیفه اول نقل شده در منابع متعددی، از جمله شرح نهج البلاغه احسنت ابن عبدالحدید آفر معتزلی، که خودش گفت من اگر به راه کج رفتم، من رو به راه راست هدایت کنید، اگر فراموش کردم به یاد من بیاورید. و خلیفه اول اواخر عمرش گفته بود که سه کار کردم که ای کاش نمی کردم، که یکیش گفتش که یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه و انغلق علی الحرب، ای کاش در خانه حضرت زهرا رو باز نمی کردم، حتی اگر برای جنگ روی من اون در رو بسته بودن، که نه برای جنگ نبسته بودن، نمیخواستن به جنگن. یا خلیفه دوم بارها اعتراف کرد که لولا علیون لهلک عمر، که روایت متعددی ما از شیعه و سنی در این زمینه داریم، بارها اعتراف کرده. تفسیری داره فخر رازی به نام تفسیر ال کبیر یا تفسیر القرآن العظیم معروف به تفسیر کبیر فخر رازی، بیهوده سخن بدین درازی. خیلی تفسیر مفصلیه فخر رازی، خیلی تفسیر پر احتمالیه، خیلی مفصل بحث میکنه. بعضی مخالف تفسیر فخر رازی هن، بیهوده سخن بدین درازی تفسیر کبیر فخر رازی. بعضی از علمای اهل سنت میگن فیه کل شیئن الا تفسیر، همه چی توش هست جز تفسیر. اونایی که بهش معتقدن میگن فیه کل شیئن حتی تفسیر، همه چی داره تفسیر هم داره، خیلی تفسیر مفصل. این روایات رو آورده اونجا با یه سرچ ساده در نرم افزار جامع و تفاسیر میتونید روایاتی که فخر در مواقع متعددی که خلیفه دوم تصریح کرده به این که اگر علی نبود عمر هلاک میشد رو ببینید. یا مثلا خلیفه اولم گفته بود فإن لی شیطانن، این شیطونی همیشه با من، خلاصه شما حواستون به من باشه. در مقام عمل هم نکته سوم اینه که عمل کرده خلفا نشان از عدم عصمت اونها داره. در مقام عمل حتی اگر تصریح هم نمی کردن و سابقه اونها در اسلام این نبود، نوع عمل کردشون که خود نوع برخورد با حضرت زهرا سلام الله علیها یک گواه بیانی در مورد این موضوع. من سرما هم خوردم، عذرخواهی میکنم اگر صدای گرفته من رو تحمل میکنیم. اما ما رسیدیم به بحث اصلیمون که بررسی مستندات که هفته قبل نوشتم براتون. حالا مستندات احادیث عصمت رو ما باید بررسی بکنیم. اولین مستند ما در عصمت امام که به تبعش عصمت امیرالمؤمنین هم اثبات میشه، آیه تطهیره. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. اللهم صل علی محمد. خب این آیه که از لحاظ سندی نمیشه بهش خدشه‌ای وارد کرد، خب میدانید که ما ببینید آقایون، حدیث از دو بخش تشکیل شده است. حدیث متنی دارد و سندی دارد. شما وقتی با یک روایت روبرو میشید بررسی سندی میکنید، بررسی متنی میکنید. بررسی سندی رو کجا انجام میدید؟ احسنت، علم رجال. بررسی متنی رو کجا انجام میدید؟ احسنت، به خودم میگم دیگه، بگید فقه الحدیث. با معیارهای فهم حدیث، حدیث رو به بوته فهم و نقد میگذارید که در دل فقه الحدیث نقد الحدیث هم هست. ولی در مورد آیه قرآن وقتی صحبت میکنیم میتونیم بحث سندی کنیم؟ قرآن از سند بی نیازه، قرآن از سند بی نیازه، چون قرآن کتاب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کریم هیچ گونه باطلی در اون راه نداره. خب حالا سوال، این آیه می تواند به تنهایی عصمت حضرت علی علیه السلام را اثبات کند؟ خیر، به تنهایی زمانی که در کنار احادیثی قرار می گیره که پیغمبر خدا امیرالمؤمنین را مصداق این آیه دانسته اند، مطلوب حاصل میشه. یعنی از باب جری و تطبیق که یکی از اصطلاحات مهمه تفسیریه که شما در تفسیر المیزان بارها باهاش مواجه میشوید، این که آیات قرآن کریم جریان دارد و تطبیق پیدا میکند بر یک مصداق خارجی در روایات متعدد، که اینو یه عده از باب تفسیر اصلا نمیدانن جری و تطبیق، و میگن از باب تعیین مصداقه. بارها امیرالمؤمنین مصداق این آیه قرار گرفتن. یه نکته راجع به این آیه وجود داره که حالا من بعدم به مستندات و این احادیث میرسم. این تطهیری که در این آیه هست تطهیر تکوینیه، تطهیر تشریعی رو خدا از ما هم خواسته است. تطهیر تکوینی یعنی او پاک است، تطهیر تشریعی یعنی برو پاک شو. ما ما باید بریم پاک بشیم، بریم طهارت کسب کنیم. این طهارت اما طهارت ظاهری باشد و اما طهارت باطنی. تطهیر تشریعی از ما هم خواسته شد. نکته بعدی این که ممکنه شما بفرمایید آقا این آیه در سیاق آیات مربوط به همسران پیغمبر اکرم قرار گرفتین، آیه چند سوره احزابه؟ آفرین، آیه 33 در سیاق همسران پیامبر قرار گرفته. این که چرا این آیه در این سیاق قرار گرفته در بحث تفسیریه، باید در تفسیر بحث کرد که آیا ترتیب چینش آیات در صور توقیفی است یا از جانب مسلمانان انجام شده، از جانب خدا بوده یا از جانب مسلمانان. ترتیب چینش سوره ها در قرآن کریم از جانب خدا بوده یا از جانب مسلمان ها بوده؟ از جانب خدا بوده، یعنی امر پیغمبر، دستور خدا، یا مسلمان اجتهاد کردن. به هر ترتیب، حال که این آیه در بین آیات مربوط به همسران پیغمبر اکرم قرار گرفته، حالا وقت تون نیست، امروز کلاس هم کوتاه و این آیات قبل و بعد با هم بررسی میکنیم، بعدا ملاحظه بفرمایید آیات قبل و بعد 33 سوره احزاب رو. باز هم منظور آیه همسران پیامبر نمیتونن باشن، چون اولا در مقام عمل عدم عصمت اونها ثابت شده، بارها زنان پیغمبر با هم دعوا کردن، کاسه بشقاب همدیگر شکوندن، با هم دعوای فیزیکی کردن، بعضن داد و بیداد رو انداختن، کسی که معصوم باشه از این اعمال سطح پایین بریست. دوما در آیه سیاق نسبت به قبلش عوض شده، دائما در قبلش میگه کن نه، اینجا میگه کم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نمیگه ان کن الرجس، نمیگه لیذهب عنکم الرجس نیست، لیذهب عنکم الرجس. نکته بعدی این که باید اگر منظور همسران پیامبر می بودند، باید در این آیه به جای اهل البیت اهل بیوت می آمد، چون اینا اهل بیت نبودن که در یک خانه که نبودن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، باید اهل البیوت، چون اینا هر کدوم یک خانه جداگانه داشتن. خب ضمیر کم هم که برای مؤنث نیست، ضمیر کم میتواند برای مؤنث و مذکر با هم باشد، ولی ضمیر کنه فقط برای مؤنثه. سه، علاوه بر شیعه بسیاری از اهل سنت هم، من گفتم یک، تطهیر تطهیر تکوینی است نه تشریعی، دو، گفتم منظور آیه همسران پیامبر نیستن، بحث کردیم، و سه این که علاوه بر شیعه بسیاری از اهل سنت هم خانه علی و فاطمه رو مخاطب این آیه می دانند. حاکم نیشابوری در مستدرک، عنوان این کتاب چیه؟ مستدرک؟ نه اون که مستدرک مال کتاب خودمونه، خودیه، تازه وسائل و شیعه مال شیخور عاملی، مستدرک الوسائل مال مرحوم میرزای نوریه، محدث نوری، المستدرک و علی الصحیحین، حاکم نیشابوری. حالا ایشالله بعدن بیشتر آشنا میشید با این منابع. ترمذی، سنن ترمذی یکی از صحاح ستستشون، نه ترمذیه نه ترمذیه، ترمذی، بعضی اینو ترمذی میخونن ایشونو، نه اینا ترمز مرمز ندارن. بله، عرض من چی بود؟ برگردیم به بحث. عرض کردیم که غیر از شیعیان بسیاری از علمای اهل سنت هم گفتن مخاطب این آیه خانه علی و فاطمه است، که من هنوز تکمیل نکردم و روایت رو نخوندم. عرض کردم حاکم نیشابوری در مستدرک، ترمذی در سنن، احمد ابن حنبل در مسند، اینا کتابای مهم اهل سنته. حالا من بعدا انشالله گفتم در کلاسای دیگه برای شما انشالله خواهم گفت سر فرصت که اهل سنت به یه اعتبار دو کتاب مهم، کتاب مهم دارن صحیحین، به یه اعتبار شیش کتاب مهم دارن، یعنی صحیحین و سنن اربعه که مسامحتن بهش میگن صحاح سته، به یه اعتبار هشت کتاب مهم دارن و به یه اعتبار نه کتاب خیلی مهم. خیلی کتاب دارن علمای اهل سنت، خیلی، نه تا کتاب دارن که براشون خیلی مهمه. مسند احمد و سنن ترمذی و مستدرک حاکم که من نام بردم جزو این نه تا است.
چند تا
نه ما خیلی کتاب داریم، ما کتب اصلیمون کتب اربعه است، کتب اربعه شیعه عبارت است از کافی مرحومه، کافی مرحومه کلینی، دو من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، سه تهذیبین، تهذیبین شامل الاستبصار فی مختلف من الاخبار و تهذیب الاحکام شیخ طوسی، دو کتاب از شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی. اینا محمدون سلاس اول هستن، هر سه اسمشون محمد، محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابیه قمی. سه تا دیگه داریم محمدون سلاس اخر، اونا کیان؟ بله علامه محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ حر عاملی و مرحوم شیخ مرحوم فیض کاشانی، که اینا همشون در اسمشون محمد هست، محمد بن شاه مرتضی ملقب به فیض کاشانی. یعنی وسائل الشیعه الوافی و بهار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار. این اسم بهار الانوار اینه، بهار الانوار یعنی آقا در کتاب بهار، بهار یعنی یه فصل بهار، بهار یعنی جمع بحر، بحار الانوار دریاهای از نور که الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار، که در بردارنده درهای غلطانی از کلام اهل بیت. علمای قدیم اسم میذاشتن برای کتابشون. بله این روایت رو برگردیم به بس، همه اینا توضیح اضافات بود که عرض کردیم. این روایتی که منابع مهم اهل سنت هم آوردن در کتابشون به نقل از بانو ام سلمه است که قبلا عرض کردیم با فضیلت ترین و با شرافت ترین همسران پیغمبر است بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها و علیهم، که فرمود بانو ام سلمه فرمود فی بیتی نزلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در خانه من بود که این آیه نازل شد، این آیه در خانه من نازل شد، پیغمبر یعنی در خانه من نازل شد، یعنی پیغمبر در خانه من بودن. فارسل رسول الله الی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، پیغمبر به دنبال علی و فاطمه و حسن و حسین فرستاد و فرمود ها اولای اهل بیتی، اهل بیت من اینان، مصداق مشخص کرد. خب ما در بحث احادیث عصمت هستیم، در بررسی مستندات، در مورد آیه تطهیر خیلی خیلی مختصر بحث کردیم. آیا روایات دیگری هم هست که عصمت امیرالمؤمنین رو اثبات کنه؟ چون ما از دلایل عقلی گذر کردیم، حالا میخواییم چه احادیثی داریم که نشان میدهد عصمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. ما مجموعه احادیثی داریم، چندین روایت، که من چون وقت نیست نمیتونم به همه روایت اشاره کنم، به فهوای روایت اشاره میکنم. مجموعه روایاتی داریم تحت عنوان همراهی امیرالمؤمنین با قرآن، احادیث همراهی حضرت علی علیه السلام و قرآن. این چه ربطی به بحث ما داره؟ قرآن مبرای از هر گونه اشتباهی است. اگر نعوذ بالله کسی معتقد بشود که امیرالمؤمنین دچار اشتباه می شود، همراهی او با قرآن مورد خدشه قرار می گیرد. ما به هزار دلیل محکم از آیه و روایت می توانیم اثبات کنیم که قرآن هیچ گونه خلل و نقص و ضعفی در او راه ندارد در آیاتش. اگر امیرالمؤمنین همواره همراه قرآن معرفی شده است، پس باید معصوم باشه. چون اگر هم حضرت علی علیه السلام نعوذ بالله دچار اشتباه بشه، این همراهی مورد خدشه است. روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده، به لحاظ لفظی متواتر نیست، ولی به لحاظ معنوی متواتره. فرقش چیه؟ تواتر لفظیون او معنویون. یعنی چی؟ احسن. حدیث متواتر حدیثی است که در هر طبقه تعداد معتنابهی از راویان مورد اعتماد آن را نقل کردند که احتمال تبانی آنها بر کذب محال است. یعنی اینقدر تو هر دوره نقل شده یه روایت، اگر این الفاظ نقل شده باشه میشه متواتر لفظی، مثل حدیث من کذب علی متعمدن الی آخر، کسی که به من دروغ ببندد جایگاه او در آتش دوزخ است. من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، از پیغمبر اکرم. این روایت متواتر لفظیه، اما احادیث مربوط به شجاعت علی علیه السلام متواتر معنویه. راجبه یک مفهوم اینقدر روایت رسیده که ما حکم به تواتر میکنیم. ما احادیث متواتر لفظی شاید در این زمینه نداشته باشیم، ولی احادیث متعددی داریم با تکرار محتوای بالا که امیرالمؤمنین رو همراه قرآن معرفی میکنن. من روایتی رو از بین همه روایات عرض کنم خدمت شما که از منابع شیعه نقل میکنم و روایتی رو از منابع اهل سنت. دقت بفرمایید، روایتی است در خود نهج البلاغه در خطبه 122، للخوارج لما خرج علی معسكرهم، امیرالمؤمنین به خوارج فرمودن خطاب به اونها وقتی که به سمت اردوگاه اونها میرفتن، ان الكتاب لمعي، قرآن با من است، قرآن همراه من است. نه که قرآن با منه، خب یکی بگه خب منم قرآن دارم، نه قرآن با من است، استرس رو منه، قرآن با من است. ما فارقته مذ صحبته، ما فارقته مذ صحبته، از وقتی که به مصاحبت قرآن در آمدم از قرآن جدا نشدم. این منابع شیعه. در منابع اهل سنت هم روایت شده از جمله، نه فقط یه روایت. من یک روایت رو عرض میکنم، در مستدرک حاکم نیشابوری، روایت حاکم نیشابوری رو نقل میکنم که یک داستانی داره، برای اینکه طولانی نشه فحواش رو عرض میکنم که غلام آزاد شده ابوذر در جنگ جمل میگه من وقتی دیدم که عایشه یه سمت ایستاده و علی یه سمت، با این که با علی بودم در دلم تردید افتاد، ولی خدا موقع نماز ظهر این تردید رو از دل من برد و همراه امیرالمومنین جنگیدم. یعنی یه شکی تو دل من افتاد. جنگ تموم شد، من برگشتم مدینه، رفتم خدمت بانو ام سلمه، گفتم که من نیومدم چیزی درخواست کنم از شما، من فلانی ام آزاد شده ابوذرم. ایشون فرمود مرحبا، خوش آمدی. فقصصت علیها قصتی، ماجرا رو براش گفتم. بعد بانو ام سلمه فرمود که فقالت اين كنت حين طارت القلوب ومطائرها، اون موقعی که دلها متزلزل شدن تو کجا بودی؟ قلت الى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، میگه من خود یه تردید تو دلم افتاد، موقع نماز ظهر برطرف شد. قالت احسنت، ایشون فرمود که خوب کردی. چرا؟ سمعت رسول الله یقول، من از پیغمبر شنیدم، شنیدم، این شنیدم و حدیث دان میفهمه یعنی چی، این حدیث سماعی بالاترین اعتبار حدیثه، خودم شنیدم، تو کتاب ندیدم ها، تو جزوه کسی ندیدم، یا به نقل از استادم یکی از یارانم برای من، خودم از پیغمبر شنیدم. یقول علیون مع القرآن و القرآن مع علی، که این تعبیر در چندین روایت به کار رفته، علی همراه قرآن است و قرآن همراه علی است. لن یتفرقا حتی یرضا علی الحوض، این دو از هم جدا نمیشن تا اینکه در حوض کوثر، در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 134 حدیث 4628. خب این یک نکته. پس ما در بررسی مستندات عصمت امیرالمؤمنین آیه تطهیر رو بحث کردیم، دو احادیث همراهی قرآن و امیرالمؤمنین. سه، احادیث همراهی حضرت علی علیه السلام و حق. چه ربطی به عصمت داره؟ توضیح بدید. چشم، در حق خطایی راه ندارد. آنچه حق است، ما چیزی نداریم یه ذره حق یه ذره باطل. حضرت امیرالمومنین فرمود چی؟ آقا تو رو خدا یه ذره اینا جدی دارم بهتون میگم، توصیه برادرانه میکنم ولی نمیخوام ایشون، ولی یه ذره با منابع دینی سر و کله بزنید. تو رو خدا شما بالاخره غیر از این که متدینید و شیعه اید و معتقد و انقلابی هستید و بالاخره وقت تلف نمی کنید و شیعه مرتضی علی وقت خدر نمیدهد، شما دانشجو دانشگاه امام صادق هم هستین، بالاخره نهج البلاغه و قرآن و صحیفه سجادی و اینا رو که دیگه خدایی یه ذره از این موبایلاتون فاصله بگیرین، خدایی یه ذره کمتر. بله، حضرت فرمود حق و باطل و لکل اهل، حقی هست و باطلی. تو کربلا نمیشه کسی بگه که خب من تماشاچی هم تو جبهه باطله، یا حق یا باطل، چیزی غیر از این نیست. حق حقه، در حق هیچ گونه خطایی را نداره. حق و باطل، حقی است و باطلی، ولی کلا اهل، هر کدوم از اینام یه سری دنباله رو دارن. حق در مدار حق است، در حق خطایی راه ندارد. همراهی امیرالمومنین با حق نیازمند اینه که ایشون هم مرتکب اشتباه نشه. اگر مرتکب اشتباه بشود دیگه همراه حق نیست. باز دوباره از لحاظ لفظی متواتر نیست همراهی امیرالمومنین با حق و حق با علی، ولی از لحاظ محتوایی تکرار بسیار بالایی شده که اعتبارش رو بالا میبره. هم اهل سنت آوردن هم شیعه. باز دوباره من به جایی که همه روایات رو مطرح کنم که ای کاش وقت داشتم همه این کار رو میکردم، دو روایت رو فقط عرض میکنم. در کتاب شریف الکافی، کتاب مرحوم کلینی، اسمش اصول کافی نیست، فروع کافی هم نیست، روزه کافی هم نیست، الکافی اسم این کتاب. الکافی، الکافی سه بخش داره: اصول، فروع و روزه کافی. یه روایتی هست که در کتاب شریف کافی آمده. خب فرمود که از امام صادق به نقل از پیغمبر اکرم: الحق مع علی. خب اینو شما زیاد شنید، الحق مع علی زیاد شنید، این در خیلی از روایت هست. اینما ماله، به هر کجا که علی برود، به هر کجا که مایل بشود، حق هم با او می رود. الحق مع علی اینما ماله. در کتاب سنن ترمذی که از سنن اربعه اهل سنت هست و جزء صحاح سته هست، روایتی هست که از پیغمبر اکرم: رحم الله علیا، رحمت خدا بر علی، طلب رحمت کرده پیغمبر، اللهم ادر الحق معه حیث داره، خدایا حق را همیشه بر مدار او بگردان. ممکنه شما بگید خب آقا الحق مع علی، ما راجع به برخی از صحابه پیغمبرم داریم، نمیدونم تو این کلاس بوده یا جای دیگه، من گفتم اینو قبلا، شاید هفته قبل اینجا بوده، ما داریم الحق مع عمار و العمار مع حق، ولی راجع به امیرالمومنین نیست اضافه داریم. الحق مع علی حیث ما دار، اللهم ادر الحق معه حیث دار. این یعنی به تعبیری که از دوستان خوبمون میفرمود که عمار حق گراست، حق علی گراست، حقی که دنبال علی میره، نه اینکه علی دنبال حق بره. عمار حق گراست، عمار گرایش به حق داره، ولی حق خودش علی گراست، چون معیار حق علیه. اللهم ادر الحق معه حیث دار. خب نکته بعدی و قسم سوم احادیث مرتبط با بحث عصمت، احادیث مصرح در عصمت حضرت علیه. احادیث مصرح یعنی احادیثی که تا تصریح دارم که حضرت علی علیه السلام معصومن. مثلا عرض کنم خدمت شما که خود امیر المؤمنین در یک روایتی که در کتاب شریف الکافی جلد یک صفحه 191 آمده، در کتب شیخ صدوق هم آمده مثل کمال الدین و تمامون نعمه، حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی، این کلام خود امیر المؤمنینه، ان الله تبارک و تعالی تحرنا، خدای تبارک و تعالی ما را تطهیر کرد، ما را پاکیزه داشت، و عصمنا و ما را معصوم از خطا قرار داد، ما را معصوم قرار داد، تحرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه، ما را گواهان بر خلق خودش قرار داد، و حجته فی ارضه، تحرنا عصمنا شهداء علی خلق حجته فی ارض، چهار تا ما رو حجت بر روی زمین خودش قرار داد، و جعلنا مع القرآن، ما را همراه با قرآن قرار داد، و جعل القرآن معنا، و قرآن رو هم با ما قرار داد. این یعنی بین ما و قرآن جدایی پذیری محال است. لا نفارقه ولا یفارقنا، و تأکیدم فرمود نه ما از قرآن جدا میشیم و نه قرآن از ما جدا میشه. این یکی از احادیث مصرحی است که در کافی آمده، سند بسیار خوبی هم داره این روایت. حالا احادیث متعدد دیگری هم هستن که بر اسمت حضرت علی علیه السلام دلالت میکنن، ولی من اون احادیث رو طرح نمیکنم چون طرح اونها یک مجال موسعی میخواد. احادیثی مثل احادیث سفینه، حدیث سفینه، احادیثی که امیرالمومنین به عنوان فاروق امت معرفی شده و بعدن هم یه عده اومدن از همینا کپی برداری کردن، گفتن این فاروق، اون صدیقه، فهمون انا صدیق الاعظم والفاروق الاکبر، صدیق منم، فاروقم منم و نه کس دیگه. این که حضرت فاروق امت هست یعنی به معنای فرق گذارنده بین حق و باطل. خب اگه کسی فاروق امت باشه، کسی فرق گذارنده بین حق و باطل باشه، بعد میشه خودش باطل انجام بده؟ من اینو که گفتم یاد یه روایت دیگری گفتم که یه بار فکر کنم تو بحثای قبلی گفتم، یه بار یکی اومد به حضرت علی گفتش که چه میدونم تو به این خوبی مثلا و ابوک یعذب و فنار، بابات تو جهنم، حیف، خیلی تو خیلی خود خوبی خودت، بابات چرا تو، چون خیلی تبلیغ کرده بودن که ابو طالب در حدیث زحزاح در حفره ای از حفره‌های آتشه. بعد حضرت فهمود که فضل الله فاک، دهنت رو خدا خورد کنه به خاطر این حرف، انا قسیم الجنت و النار و ابی یعذب فی النار، من خودم بهش و جهنم رو تقسیم میکنم، بابام تو جهنم باشه، فامیل بازی نیست، چون بابامه من تقسیم کننده بهش و جهنم منم، انا قسیم الجنت و النار و ابی یعذب فی النار. این یعنی که خیلی کج فهمی تو، هیچ بهره از فهم معارف دینی نداری، من خودم بهش و جهنم من تقسیم میکنم، معیار حق و باطل منم. یا حدیث مثلا فرض بفرمایید که ثقلین، که بحث بعدی ماست که نیاز به مجال مستقلی داره، این بررسی مستندات عصمت امیرالمؤمنین، من به همین مقدار اکتفا میکنم، یه صلوات بفرستیم.